خود به کجا بگریزم؟ به کجا پناه برم؟ دیگر چه کسی مانده که بتوانم به او اعتماد کنم؟ ها به یاد آوردم، آن بردهی که آزاد کرده بودم او به من مدیون است و حتم دارم که نجاتم میدهد. اینجا نزدیک خانه اوست، باید نزد او روم.
سرورم، آقای من، شما اینجا
باید داستان مرا شنیده باشی، پناه هم میدهی؟
حتما سرورم، به شما مدیونم. آزادی و زندگیم را داخل شوید، داخل شوید. میتوانید اینجا بمانید، اینجا امن است و کسی نمیتواند شما را بیابد.
سپاسگزارم.
مرخیز، بیدار شو، باید تو را نزد حاکم ببرم.
چه شده؟ کیستی؟
سر برادرت در انتظار توست.
ای مرده ناسپاس، سرانجام تو مرا به دام انداختی. چه طمعی داشتی که خوبی مرا فراموش کردی؟ آن
باید شما را تحویل قانون می دادم. این به طمع ربطی ندارد. حال از این کار سودی هم به من خواهد رسید.
خورگویی نکن، برخیز. برو.
بلاخره گم شده ما پیدا شد. نزدیکتر بیا عمو جان، نزدیکتر بیا.
درود بر تو ای حاکم.
و درود خدا بر تو نباد و خدا تو را زنده نگذارد.
ای فرمان روای سرزمینم، تو به عنوان سرور من هرچه دوست داشته باشی و هر حکمی که بخواهی میتوانی برای من صادر کنی.
حال که تو را به چنگ آوردم اینگونه آرام شدی؟ پیش از این چندین بار در پی تو فرستادم، اما دریغ از جوابی و اعتنایی.
میخواستم به نامه های تو پاسخی بدهم، اما زمانی که برای یافتن من جایزه تعیین کردی مهر و دوستی در این کار ندیدم و گریختم.
بسیار خوب، بسیار خوب. حال با تو چه کنیم؟
اگر مجازاتم کنی تو را بایسته است، و اگر از من درگذری کاری شایسته. هرچند گناه من بزرگ است، لیکن تو بزرگتر از آنی. یا حق خودت بگیر و میکش، یا رحم نما به ناتوانی.
خب نظر شما در این باره چیست؟
ای حاکم بزرگ، اگر او را بکشی ما تو را فردی مانند او خواهیم دید، اما اگر از او بگذری خواهیم گفت که کسی چون تو از گناه کسی چون او درگذشته است. از خطای برادرزادت بگذر که خطایش از سر جهالت و جوانی بود. مکن هرگز ملامتش ز گناه، که همین کار تو گناه بود.
بسیار خوب، بسیار خوب. تو را می بخشم عمو جان. من نیز باید با احترام بیشتری در پی تو می فرستادم و اموال و املاک تو را به تو باز می گردانم. تو دیگر نباید از کسی باکی داشته باشی.
شما بخشیدید، اما چند نفر از حضار به کشتن ابراهیم رأی دادند.
آرام باشید، آرام باشید. من برای زنده نگه داشتن ابراهیم کینه را در وجود خود کشتم، بی آنکه کسی میانجی شود. از گناه او درگذشتم. اگر از تو نیز سوال کردم دلیلش سنجیدن انسانیت و وجدان تو بود. ابراهیم
عمو جان،
در راه قصه خود را برای مأمور گفته ای و او برای من گفت اینکه چگونه گریختی و به 3 نفر پناه بردی. هر 3 نفر را به اینجا آوردند. بیاوریدشان. شبگرد را نیز بیاورید. بگو ببینم، مگر ابراهیم تو را که بردش بودی آزاد نکرده بود؟ چه چیز باعث شد با آقای خیش چنین کنی؟
مالوستی.
زن و فرزند داری؟
نه.
100 تازیانه به او بزنید و او را به زندان بیندازید. شبگرد.
بله صبر.
تو بگو چه چیز باعث شد به ابراهیم حمله کنی؟
مال دوستی سرورم.
تو باید دلاک شوی. او را ببرید و در مغازه دلاکی بگذارید تا سر بتراشد و هجامتگری بیاموزد.
سرورم.
و مادرش به سبب کمک به ابراهیم زنی خردمند است و شایسته کارهای مهم. اما تو دلاک، از جوانمردی تو چنین برمی آید که باید تو را به حد بسیار بالایی گرامی داشت. فرمان می دهم خانه شبگرد را به تو بدهند و همینطور 1000 دینار سکه طلا نیز به تو خواهم بخشید.
به گمانم حاکم عقلش زائل گشته بود. مگر می شود؟ او خود برای یافتن ابراهیم جایزه نقدی گذاشته بود. حال کسانی را که از او اطاعت کردند به زندان انداخت.
سرورم، حاکم دانست کار آنها به طمع مال و ثروت بود، نه امر حاکم. ابراهیم مردی خوب و پرهیزگار بود و حاکم با این کار مردم شهرش را شناخته بود که بدون فکر اطاعت کورکورانه می کردند.
به راستی که دنیای عجیبی است. در چشمانم سوزش احساس میکنم. میخوابم شهرزاد. شب خیر.
شب خوش سرورم. سوزش چشمانتان به خاطر این است که بیش از اندازه دنیا را تیره و تار میبینید.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر انقلاب انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کار هنرمندانه و پیگیری بی‌وقفه است. با وجود همه سختی‌ها، تنگ‌دستی‌ها و مشکلات، آمادگی‌های زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شود.
ارائه 13 خدمت مهم دندان پزشکی در قالب اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در 64 شهرستان. رئیس جمهور: اجرای طرح پزشک خانواده باعث توزیع هدفمند منابع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهد شد.
بارش برف و باران در 23 استان کشور، پلیس راه، کنترل وسیله نقلیه قبل از سفر و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی الزامی است.
دیدار معاون نخست وزیر روسیه با دبیر شورای عالی امنیت ملی در تهران. وزیر امور خارجه با مقامات مجلس دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد.
و رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی مواد مخدر فنتانیل را در فهرست سلاح‌های کشتار جمعی قرار داد تا دستاویزی برای حمله نظامی به ونزوئلا باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت 5580 شهید استان البرز در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزه ها و ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند جوانهای امروز ما جوانان خوبی هستند و با وجود امکانات پیشرفته‌ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد، اما توانستند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش ها به جوانان استفاده کرد. رهبر انقلاب شوق به لقاء الله و احساس تکلیف دینی در میان رزمندگان دفاع مقدس را از جمله ده‌ها ارزش و انگیزه های آن دوران برشمردند و با تاکید بر اینکه نباید گذاشت این انگیزه ها خاموش شوند افزودند:
شاید ما 10 انگیزه مهم انسان بتوانه برای این حرکت این جوان ها بشموره پشت سر هم که حالا این را آیان می کنن، این کار را انجام میدید. ما اینها رو باید منتقل کنیم به نسل بعد. من حرفم اینه، من میگم شما بایستی نگذارید که این انگیزه ها خاموش بشه، این انگیزه ها باید منتقل بشه به نسل بعد. رفتاری که بعضی از دستگاه های فرهنگی و بعضی از دستگاه های مسئول و کسانی که باید به فکر این چیزا باشن انسان میبینه ازشون، این رو نشان نمیده. یعنی واقعا اینی که ما این مفاهیم والا را، این ارزش ها را منتقل کنیم به نسل جوان، این رو نمیبینیم، در خیلی از موارد مشاهده نمیکنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه انتقال ارزش‌ها و انگیزه‌های دوران دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کار هنرمندانه و پیگیری بی‌وقفه است، خاطر نشان کردند با وجود همه سختی‌ها و تنگدستی‌ها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگی‌های زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شوند. ایشان ضمن تجلیل از مردم استان البرز، به ویژه خانواده‌های شهدای این استان و قدردانی از دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج یک مزیت دانستند و گفتند اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزش‌های آن شهیدان به خوبی انجام شود، می‌تواند به واسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل شود. در برگزاری کنگره ملی 5580 شهید استان البرز، بیش از 1000 هنرمند البرزی با تولید آثار فرهنگی و هنری مشارکت داشتند. این آثار شامل تولیدات نمایشی، تجسمی، رسانه‌ای و آیینی است که با هدف ماندگارسازی پیام شهدا در حافظه فرهنگی جامعه تولید شدند.
استان البرز میزبان رویدادی است که روایت ایثار، مقاومت و فداکاری را زنده می‌کند. کنگره 5580 شهید آیینی است برای پاسداشت مردان و زنانی که امنیت، آرامش و اقتدار امروز را رقم زدند.
خیلی ازشون ممنونم، چون به خاطر ما جنگیدن، به خاطر ما تلاش کردن، به خاطر این کوه پشت ما دخترها بودن.
خاطرشون تا روزی که زنده‌ام تو قلب خودم و بچه‌ام زنده‌ن.
شهدا تنها یک نام در تاریخ نیستند، آنها چراغ راه آینده‌اند و این کنگره فرصتی برای بازخوانی این مسیر نورانی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
ما بر این عقیده این که هر جا اسم شهدا هست، اسم حضرت زهرا اهل بیت هم اونجاست.
وظیفه ما اینجوریه که راهشون رو ادامه بدیم.
ما با یاد شهدا میتونیم مسیر رو پیدا کنیم و با این ستارگان میتونیم راهو برای خودمون روشن کنیم.
با برگزاری این رویداد، حالا البرز به قرارگاه روایت ایثار و شهادت تبدیل شده است.
دیدن اقتدار توی این کنگره شهدا چه حسی داره؟
تو یک کلمه بخوام بگم که حس امنیت میده.
این کنگره به ما یادآوری میکند امنیت و آرامش امروز نتیجه فداکاری شهداست و ما باید پیام آن را به نسل‌های آینده هم منتقل کنیم.
کنگره 5580 شهید سرافراز استان البرز از 25 آذر آغاز و تا 4 دی ماه ادامه خواهد داشت. محمد شیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
نخستین بار ارائه 13 خدمت مهم دندان پزشکی به غیر از خدمات زیبایی در قالب اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در 64 شهرستان پیشنهادی آغاز شد. این خبری بود که در هفتمین نشست مستمر پیگیری اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اعلام شد. رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه برای حل مشکل تأخیر در پرداختهای حوزه سلامت میتوان صندوق مجازی تجمیع منابع ایجاد کرد، گفت اجرای طرح پزشک خانواده باعث توزیع هدفمند منابع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهد شد. آقای پزشکیان افزود باز توزیع این منابع بر اساس مکانیزم پرداخت مبتنی بر عمل کرد میتواند کوچ پزشکان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر و مناطق محروم را شکل دهد. آقای پزشکیان همچنین تاکید کرد اجرای این طرح میتواند بسیاری از تجویزهای غیر ضرور فعلی در زمینه دارو، آزمایش و عکسبرداری های پزشکی را رفع و از این محل نیز به مدیریت بهینه منابع سلامت و درمان کمک کند.
در 23 استان کشور روز سه شنبه کم و بیش باران یا برف بارید. سامانه بارشی جدید روی جزایر خلیج فارس و استانهای بوشهر، هرمزگان، فارس و کرمان تمرکز دارد و در معابر، دشتها و رودخانه های فصلی این مناطق روان آب و سیلاب جاری کرده است. همچنین از برخی شهرهای شرق، مرکز و شمال کشور بارش باران گزارش شده. در ییلاقات کرمان و یزد، شهرها و روستاهای واقع در شمال غرب، دامنه‌های زاگرس و ارتفاعات البرز هم بارش برف خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان را در پی داشته است. به دنبال ورود سامانه جدید بارشی و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان‌های کشور، امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به فرماندهان نیروهای ارتش تاکید کرد یگان‌های مستقر در مناطق مختلف ضمن احراز آمادگی با هماهنگی ستاد بحران و در صورت درخواست آنها پشتیبانی و کمک‌های لازم را انجام دهند.
رئیس پلیس راه کشور از بسته شدن برخی محورهای استان هرمزگان خبر داد. به گفته سردار کرمی اسد، شدت بارش در این استان به حدی است که مسیر بندر خمیر به بندر عباس به علت آب گرفتگی بسته شده و مسیر جایگزین از محور گچین انجام می شود. رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اینکه در مسیرهای متعی به استانهای بوشهر، کرمان و فارس هم شاهد بارش باران هستیم افزود، کنترل وسیله نقلیه قبل از سفر و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی الزامی است.
کنترل وسیله نقلیه قبل از سفر، همراه داشتن تجهیزات زمستانی که از امروز 25 در سراسر کشور الزامی شده، حتما باید همراه داشته باشند و توجه به قوانین و مقرراتی که در طول مسیر وجود دارد. رعایت سرعت مطمئن به عنوان الزامات اولیه در سفرهای زمستانی هستش که باید مد نظر هموطنان خوبم قرار بگیره و همراه داشتن تجهیزات زمستانی.
رئیس مجلس در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت افزایش همکاری مرکز پژوهش‌ها با کمیسیون‌های دولت برای اصلاح سازوکارها تأکید کرد. آقای قالیباف همچنین با بیان این که برنامه هفتم پیشرفت در مقایسه با برنامه‌های قبلی کم اشکال‌تر و قابل اجراتر است، تصریح کرد نظارت بر اجرای برنامه و کمک به دولت برای اجرای آن نیازمند کمک‌های همه جانبه مرکز پژوهش است.
همزمان با هفته پژوهش، رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس از اقدامات این مرکز برای بهره‌برداری‌های علمی و پژوهشی در قانون‌گذاری کشور تقدیر کرد.
در جای جای تصمیمات مجلس آثار عقلانیت شما رو می‌بینیم.
آقای قالیباف با تأکید بر موضوع حکمرانی در کشور و انجام تحقیقات علمی در این مسیر گفت:
در حینی که مرکز پژوهش در بخش‌های مختلف تولیدات داره و داره عرضه میکنه اون مطالبش رو، در حقیقت مهمترین بحث اینه که بتونه دانش حکمرانی رو بهش بپردازه و این رو مد نظر داشته باشه.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور نیز در این مراسم از پایین بودن ضریب پژوهش در نظام اداری کشور گفت و توجه به نیازهای جامعه را از الزامات فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در کشور دانست. آقای اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور:
با گذر زمان، تغییر اوضاع و احوال و عوض شدن صورت‌های مسئله، باید پژوهشی جدیدی صورت بگیره، به روز بشه پژوهش‌هایی که قبلا انجام شده و متناسب با اوضاع نوین راه حل‌های نوین ارائه بشه.
آقای نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
بالغ بر 30 گزارش ظرفیت شناسی کشور رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و صنعتی و فرهنگی و نظار اینها تهیه کردیم، در اختیار دستندرکاران و زینفان قرار دادیم که با استفاده از این ظرفیت‌ها انشاءالله بتونیم رو به سوی ایران آینده حرکت خودمون رو شتاب بیشتری بدیم.
نام آقای دکتر توکلی بار دیگر.
در مراسم از برگزیدگان حوزه‌های مختلف پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس تقدیر شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک بازوی علمی و کارشناسی مجلس شورای اسلامی، ضمن کمک به مطالعات راهبردی و پشتیبانی از فرایند قانون‌گذاری در اجرای طرح‌ها و قوانین و بررسی اونها، کمک به نمایندگان از نظر مشاوره علمی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی، سالانه بیش از 1100 گزارش تخصصی و علمی را منتشر و در اختیار مجلس، نهادها و همچنین علاقه‌مندان قرار می‌دهد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت برای تعیین تکلیف وضع زندانیان مؤثر و ناتوان از رد مار و پرداخت دیون باید از همه ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت. آقای محسنی اجرایی در ادامه نشست‌های ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری گفت مسئله محکومانی که مدت زمان حبس خود را گذرانده‌اند اما همچنان در زندان هستند باید حل و فصل شود.
چرا مثلا فرض کنی یک نفر به خاطر اون پرداخت دینی که داره یا مالی که باید داره، حالا ولو مجرم، بیش از 10 سال بعد از محکومیت خوش تو زندان بمونه؟ یه فکری اساسی باید بکن. این که از خیرین کمک بخوایم، این که مثلا فرض کنی این کار اشکال نده خوبه، اما قابل استمرار نیست. اولا خود این خیرین گاهی وقتا راضی نیستند به این که مثلا فرض کنه به یک مجرم پول بدن و گاهی وقتا آسیب هایی داره در کنارش. چه کسانی میان پول میدن، گاهی وقتا بعدن انتظاراتی بدن، توقعاتی دارن، از این برداری میکنن، بعد ارتباط پیدا میکنن با خودمون، با دیگران ارتباط پیدا میکنن، یه آسیب هایی هم فی الجمله داره دیگه. بنابراین ما باید، برای اینی که من میگم تلاش شما رو واقعا قدر میذارم، ان شاءالله سایر استان ها این کار رو بکنن و این مرحله رو عمل کنیم. خب یه مرحله است، حالا عمل میکنیم. نکته بعدی که مهم هستش و باید میگم، اگر اصلاح قانون، اگر روش ها، اگر بالاخره هر کاری که لازم انجام بدیم، حق شکات است، اونم نمیتونیم ازش بگذریم، باید حق اونا هم استیفا بشه.
ایران به جمع 12 کشور دارای مرکز آزمون تصادف خودرو پیوست. بر این اساس خودروسازها باید قبل از وارد کردن خودرو به بازار از این مرکز مجوز ایمنی دریافت کنند. آقای عارف معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح نخستین مرکز آزمون تصادف خودرو بر تامین استانداردها در ساخت خودرو و فرهنگسازی در رانندگی تاکید کرد و گفت با افزایش آموزش صنعت خودرو علاوه بر کمیت به کیفیت قابل قبول هم میرسد. معاون اول رئیس جمهور افزود توسعه کیفیت، صادرات و راهیابی به بازارهای خارجی را هم برای صنعت خودرو ایران ممکن میکند.
در ارتباط با بقیه موارد به خصوص این مرکز که اشاره شد، اهمیتش همه شما میدونید، همه هم قبول دارید که انشاءالله اگر طور جدی همکاری با این مرکز شکل بگیره، استقبال بشه، تکلیف بشه، طبیعتاً با شاخص هایی که خوشبختانه با استفاده از آخرین تجهیزاتی که اشاره فرمودن و استانداردهای بین‌المللی یا احتمالاً استانداردهای خاص خودمون میتونیم یه مقدار امنیت مردم رو بیشتر کنیم و آرامش مردم رو در سفرهای خودشون.
اینجا جام جام است، استدیو خبر رادیو ایران. سخنگوی قوه قضاییه از شکایت علیه سران رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و بین المللی خبر داد. آقای جهانگیر همچنین با اشاره به اینکه انتقاد افراد به شرط آنکه مخل امنیت و آرامش مردم نشود آزاده است گفت، با کسانی که در فضای مجازی امنیت روانی جامعه را برهم می‌زنند برخورد قضایی می‌شود.
شخصیت‌های تأثیرگذاری که در فضای مجازی هستند، چه هنرمندان چه ورزشکاران، اینها میهنشون رو دوست دارن و دوست دارن که کشورشون آباد باشه، دوست دارن مستقل باشه. باید مراقبت بکنن که در اظهار نظرشون، حتی اگر اظهار نظر دلسوزانه‌ای میکنن، به نحوی نباشه که در زمین دشمن بازی کنن. اینو ما باید بهشون یادآور بشیم. لذا بعضن ممکنه که افرادی ناخواسته ورود به یک عرصه‌ای بکنن که باعث تضعیف ارزش‌ها بشه. از این طریق ما تلاش میکنیم تا اونجایی که ممکن است برای اینا پرونده‌ای تشکیل نشود. اما اگر رفتارهاشون مصرانه مجرمانه باشه و به نوعی بر رفتار مجرمانشون به اصطلاح همچنان اصرار داشته باشن، اون موقع دستگاه قضایی وظیفه خودش عمل خواهد کرد.
در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و معاون نخست وزیر روسیه در تهران، بر شتاب بخشی به راهگذر شمال جنوب تاکید شد. آقایان لاریجانی و ویتالی سابیف با اشاره به تعیین کننده بودن راهگذر شمال جنوب در جغرافیای سیاسی منطقه، بر رفع موانع موجود و ورود آن به فاز عملیاتی تاکید کردند. آقای لاریجانی با بیانی که ایران تصمیم خود را برای عملیاتی سازی این راهگذر گرفته است گفت، با پیگیری آقای پزشکیان همه زمین‌های واقع در مسیر راهگذر شمال جنوب تا پایان سال به تملک دولت در خواهد آمد تا این طرح بدون وقفه و با انسجام کامل پیش رود. معاون نخست وزیر روسیه نیز با استقبال از رویکرد قاطع ایران، آمادگی مسکو را برای سرعت دادن به پروژه و آغاز فرایند عملیاتی اعلام کرد.
وزیر امور خارجه گفت ایران مصمم به توسعه همه جانبه مناسبات با فدراسیون روسیه است. آقای گراچی در دیدار با جمعی از مقامات مجلس دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه ضمن ابراز خرسندگی از حضور در دومای دولتی روسیه خاطر نشان کرد، همکاری های پارلمانی نیز به موازات مناسبات دو کشور در دیگر عرصه ها به خوبی در حال تقویت است. رئیس کمیته روابط بین الملل دومای دولتی روسیه هم در این دیدار با اشاره به اینکه حجم کنونی مبادلات تجاری ایران و روسیه بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یافته است، بر عزم مسکو برای توسعه بیش از پیش روابط با ایران تاکید کرد. آقای گرافچی همچنین در نشستی با حضور جمعی از صاحب نظران و اندیشمندان روسیه در مسکو وضع موجود در منطقه غرب آسیا را آشفته و خطرناک توصیف کرد و علت آن را سیطره طلبی رژیم صهیونیستی با حمایت همه جانبه آمریکا دانست. وزیر امور خارجه ادامه همکاری بین کشورهای همسو از جمله ایران و روسیه را برای صیانت از حاکمیت قانون و چند جانبه گرایی ضروری دانست.
رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی مواد مخدر فنتانیل را در فهرست سلاح‌های کشتار جمعی قرار داد، اقدامی که می‌تواند دستاویزی برای حمله نظامی به ونزوئلا به بهانه مقابله با مواد مخدر باشد.
جورج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا:
عراق دارای سلاح‌های کشتار جمعیه. من این تهدید رو جدی میگیرم. تاریخ ما رو برای مبارزه با اون فرا خونده.
کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی جورج بوش:
عراق دارای موشک‌های دوربرد و هواپیماهایی برای حمل سلاح‌های بیولوژیکی و دارای سلاح‌های کشتار جمعی است و میتواند از طریق القاعده و سایر گروه‌های تروریستی مرتکب جنایت‌های بزرگی شود.
سال 2003 بوش رئیس جمهور وقت آمریکا و رایس مشاور امنیت ملیش سلاح‌های کشتار جمعی را بهانه‌ای برای حمله به عراق قرار می‌دهند. وزیر خارجه وقت آمریکا هم با ارائه اطلاعاتی که بعدها ثابت شد نادرست بودند بر این بهانه صحه می‌گذارد. اما جنگ که تمام شد، کنگره آمریکا گزارش داد که اعضای دولت جورج بوش پیش از حمله اظهارات نادرستی درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و ارتباط بین عراق و القاعده ارائه دادند. نظامی آمریکایی:
تو دروغ گفتی، تو درباره سلاح‌های کشتار جمعی در عراق دروغ گفتی و من و دوستامو تو این جنگ به کشتن دادی.
از آن حمله و آن بهانه 21 سال می‌گذرد و حالا ترامپ، دیگر رئیس جمهور آمریکا، با همان بهانه قدیمی قصد حمله به ونزوئلا را دارد. اگر آن روز بمب و موشک سلاح کشتار جمعی بود، حالا به یک ماده مخدر این عنوان را داده. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
فنتانیل را به عنوان سلاح کشتار جمعی اعلام می‌کنم.
هیچ تحقیقی مبدأ ونزوئلا را برای این ماده مخدر تایید نمی‌کند. اما ترامپ به دریای سرزمینی ونزوئلا لشکر کشی کرده. حالا انگار قرار است ماجرای عراق تکرار شود. جنگ به بهانه سلاح کشتار جمعی و بعد از جنگ هم اعتراف ها که ونزوئلا در این به اصطلاح کشتار نقشی نداشته است. جان استوارت، فعال رسانه و منتقد آمریکایی:
تمام علل رقت انگیزی که از آنها برای توجیه فاجعه حمله به عراق استفاده کردیم، نظام ترامپ همکنون می‌خواهد دوباره از آنها استفاده کند تا حمله به ونزوئلا را توجیه کند.
ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
نشان فردوسی در سومین دوره به گیتی خامنه، نیما کرمی، غلامعلی امیرنوری از مجریان رسانه ملی در تهران و رحمت حقی پور از مرکز گیلان رسید. این مجریان به پاس پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در اجراهایشان شایسته دریافت این نشان شدند.
لوح تقدیر و تندیس فردوسی بزرگ تقدیم میشه به استاد امیر نوری.
سومین دوره آیین اهدای نشان فردوسی. در این دوره 4 نفر از مجریان رسانه ملی شایسته دریافت نشان فردوسی شدند.
گیتی خامنه، مجری:
این تقدیر در واقع انگیزه میشه برای اینکه من خیلی بیشتر از قبل تلاش بکنم، به خصوص در رابطه با نسل نوجوان و جوان.
نیما کرمی، مجری:
امیدوار هستم که حرکتی که انجام شده در برنامه دو نقطه منجر بشه که زبان زیبا و شیرین فارسی در بین نوجوانها، خانواده‌ها و جوانهای عزیز کشورمون بیشتر نقش داشته باشه.
وحید جلیلی، قائم مقام رئیس صدا و سیما:
کسانی هم که پای در راه فردوسی میگذارن باید متصف به ویژگی های او در جامعیتش باشن و هویت ایرانی اسلامی براشون دغدغه باشه، که هست.
به یقین فلسفه خلقت دنیا عشق است.
شعرخوانی هم از حاشیه های این مراسم بود:
واژه های تو سرشار جان است، هدیه روشن آسمان است.
دکتر سالاس اولین مترجم شاهنامه به زبان اسپانیایی هم سخنران ویژه این همایش بود.
بیاتریس سالاس مترجم شاهنامه به اسپانیولی:
باید فردوسی، پیام فردوسی، فلسفه فردوسی، یعنی ایران باید شناخته بشه.
توجه به شعر و استفاده از آرایه های ادبی و به کار نبردن واژه های فرهنگی از مهمترین مؤلفه های انتخاب مجریانه برگزیده بود. عطیه رضایی، خبرگزاری صدا و سیما.
گروهی از پزشکان جهادگر متخصص و فوق تخصص در حال ارائه خدمات رایگان به شهروندان کم برخوردار سیستانی و بلوچستانی هستند. این گروه از سوی بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان راهی زاهدان شدند.
در شرایطی که هزینه‌های درمانی یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم است، 50 بیمار هم‌استانی به صورت رایگان عمل جراحی شدند.
حسین علی دانش، مسئول گروه جراحی بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان:
این بیماران از شهرهای مختلف استان اومدن، بیماران زاهدان که در مراحل بعدی ان شاءالله عمل میشن و این بیماران رو به کمک اساتید محترم عمل میکنیم بدون هیچ گونه هزینه‌ای، هزینه فرانشیزش هم بنا شده که رایگان بشه. در ضمن بیمارای دیگه‌ای هم که در سطح استان هستن و اطلاع نشدن میتونن بعداً مراجعه کنن به کلینیک بیمارستان خاتم.
نجات حسینی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی:
از طریق فضای مجازی ویزیت کردیم و از بین صدها بیمار، شاید بالای 200 بوده، اونایی که واقعا لازم بود ما از بین اونها بیماران رو انتخاب کردیم که اینا همه عملهای فوق تخصصیه.
این حرکت خیرخواهانه که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان انجام شد، بار سنگین مالی از دوش خانواده‌های کم برخوردار منطقه برداشت.
مجید یوسفی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان:
6 تا اتاق عمل داریم که هر 6 تا اتاق عمل رو طی برنامه‌ریزی در اختیار عزیزان جراحمون گذاشتیم.
اقدام جدی تیم پزشکی متخصص تهرانی در بیمارستان تأمین اجتماعی نه تنها درد 50 بیمار را تسکین داد، بلکه امیدی را در جامعه ایجاد کرد. عادل سوداگر، خبرگزاری صدا سیما، زاهدان.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. عثمان دمبله مرد سال فوتبال جهان شد. مراسم معرفی بهترین های سال فیفا موسوم به دبست سه شنبه شب در شهر دوحه قطر برگزار شد و عثمان دمبله مهاجم فرانسوی تیم پاری سن ژرمن به عنوان بهترین بازیکن سال 2025 انتخاب شد. همچنین لوئیس انریکه سرمربی پاری سن ژرمن جایزه بهترین مربی و دوناراما سنگربان ایتالیایی منچستر سیتی که فصل گذشته برای پاری سن ژرمن بازی میکرد جایزه بهترین دروازه‌بان سال جهان را از آن خود کرد. سانتیاگو مونتیل بازیکن آرژانتینی تیم ایندیپندنته جایزه پوشکاش یا همان بهترین گل سال را دریافت کرد. قضاوت دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس به بیژن حیدری سپرده شد. بازی دو تیم در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی پنجشنبه ساعت 16:15 در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود. برنده این دیدار در مرحله 1/8 نهایی به مسافه شمس‌آذر قزوین می‌رود. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر تکواندو و باشگاه‌های کشور با معرفی نفرات برتر اوزان فرد در خانه تکواندو آغاز شد. در وزن منهای 54 کیلوگرم یاسین ولیزاده از شهرداری ورامین، در منهای 63 مهدی حاج موسایی از زاگرس جنوبی، در منهای 74 امیر حسین بیزایی از پالایش نفت آبادان و در وزن منهای 87 کیلوگرم محمد حسین یزدانی از زاگرس جنوبی عناوین نخست را به خود اختصاص دادند. رقابت‌های اوزان زوج فردا برگزار خواهد شد. لیگ برتر هندبال با تثبیت صدرنشینی تیم مصر و اولین شکست سایپا همراه بود. در حساس‌ترین دیدار هفته 8 رقابت‌ها استقلال کازرون 24-20 سایپا را شکست داد و با 13 امتیاز جای این تیم را در رده دوم جدول گرفت. مصر کرمان با نتیجه 28-19 سپاهان نوین اصفهان را برد و با 14 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. در دیگر بازی‌ها نیروی زمینی سبزوار 28-29 فرازبام دهدشت رو مغلوب کرد، سپاهان 30/26 از حد پرواز هوا نیروز گذشت و هپکو عراق 30/25 سنگاهن بافق را از پیش رو برداشت. و فدراسیون کشتی در احکامی غلامرضا محمدی و احسان امینی را به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد نوجوانان و جوانان تا پایان رقابت‌های جهانی 2026 منصوب کرد.
امروز چهارشنبه 26 آذر 1404 هجری شمسی، 26 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 17 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:38 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:08 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM mucunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
رادیو تنیوی آمد
رادیو البرز همراه لحظه لحظه زندگی موج اف ام ردیف 94.9 مگاهرتز
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
پاییز یعنی شروعی دوباره. پاییز یعنی دل سپردن به سکوت، به موسیقی باران، به عطر خاک، به پاییز، به فصلی که برگ‌ها نامه‌های عاشقانه درختان برای زمین.
به نام خدا، سلام، شب شما بکام. سلام به شما که شب رو دوست دارید. سلام به شما مهربونا، به همراهان پاییزی.
اینجا رادیو البرز و ما صدای قلب‌های خودمون رو با نسیم روح نواز آذر ماه در هم بکوک میکنیم. چه شب خوبیه، انرژی ها سمت من لطفا. از استان البرز، ایران کوچک، مهمان لحظه های شما هستیم. چراغ‌های ملایم، چراغ‌های ملایم، هوای تمیز، شبش قشنگ‌تر از این کرج، مگر نه عزیز؟ مردم تلفن 32-56-36-20 با پیش‌شماره 0-26 میزبان صدای گرم و مهربان شماست. البته 1021-62 میزبان پیامک های شما که بی صبرانه منتظرشون هستم. چند روز پیش روز میلاد باشکوه بانوی دو عالم، مادر شیعیان جهان، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و روز مادر رو به همه عزیزانمون، بانوان، مادرانمون تبریک گفتیم. باز هم یادآوری میکنیم هفته، ماه و سال، سال اونهاست. البته که هفته بزرگ داشته پژوهش و فناوری هم آغاز شد از 25 آذر ماه، یعنی از روز و شب قبل. به همه پژوهشگران، به همه تلاشگران، به همه دانشمندان، به همه متخصصان، مهندسان، به همه کسانی که دل در گروه رشد این خاک، پیشرفت ایران عزیز دارن تبریک میگیم. سلام به همه مردمان ایران زمین، امیدوارم که از همین ابتدای برنامه شب‌های ایران همراهی بفرمایید. امیدوارم که کسی از سلام ما جا نمونده باشه، که باز هم عرض ادب می‌کنیم البته در ادامه برنامه. اما سلام به شما عزیزان. رسیدن رسید یار سلام علیک، موقع دیدن رسید یار سلام علیک، وقت درو کردن است، گندم و جو کردن است، کهنه و نو کردن است، یار سلام علیک. Thank you.
سياسي دين عيونك ليا حبيبي انا وملك فاسي يا سلام مالتو هرشي دارم واسطو مين عقول ميدمتو جونم ميدم سارتو
سلام برون ماهتون، امیدوارم که امشب به تاریکی این شب پاییزی حسابی بتابید و روشنش بکنید. خیلی از دوستان لطف کردم به 1021-62 پیامک ارسال کردم، دوستی برامون نشته خواب نداری شما؟ نه خواب نداریم، اتفاقا 5-6 صبح بیدار میشیم، کامروا هم خواهیم شد ایشالله. خیلی ممنونم از حضور و همراهی شما با شبهای ایران از رادیو البرز، سراسر ایران به گوش هستید. خیلی افتخار دادیم از این بابت که پیامک ها از همه جای ایران. خیلی جالب اشاره کردید به بارش رحمت الهی در جنوب کشور، الهی شکر شنیدیم که در استان های هرمزگان و بوشهر و کمی تا قسمتی خوزستان بارش رحمت الهی رو شاهد بودیم. میگه چی میخوایم بیشتر و بهتر از این؟ البته آب گرفتگی هم شاهد بودیم که حالا خدایی نکرده یه موقع در واقع اگر اتفاقی در کمین شما مردم گرانقدر باشه، غالباً ستادهای مدیریت بحران شما رو خبردار میکنم و انشالله باعث پیشگیری از خدای نکرده عرض میکنم زبونم لال اتفاقات خواهند شد. تلفن 3256-3620 هم با پیش شماری 026 میزبان شماست. رسیدیم به 43 دقیقه بامداد. استان البرز ظرف این روزها و شبها میزبانی میکنه از یک رویداد که باعث تقدیر، تحسین و تشکر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم شد. ایشون فرمایش کردن که کار خوب در استان البرز به سراسر کشور منتقل می شود. بله، برگزاری کنگره ملی 5580 شهید استان البرز به میزبانی ورزشگاه 6000 نفری انقلاب کرج برگزار شد. از امروز آغاز به کار کرد همکار گزارشگرم آقای فرید رشیدی در این رویداد بوده، برای شما روایت و حکایت میکنه ظرف لحظات آتی. اما خیلی دوست دارم اگر شما هم مشاهدات و مشارکت داشتید در این رویداد با تلفن 3256-3620 درمیون بذارید. فرید رشیدی عزیز سلام، شبت بکام.
سلام و درود بر شما علیرضا بهرانی عزیز، سلام و درود به همه شنوندگان خوبی که ما رو همراهی میکنن. آرزوی شبی همراه با آرامش و بامدادی نیکو برای مردم خوب و شریف و عزیز و بزرگوار ایران در خدمت شما هستم علیرضا جان.
خوشا به سعادت شما آقا فرید که رفتی و امروز در این رویداد ملی و بزرگ شرکت کردی. چه خبر بود؟ چیا دیدی؟
خدمت شما عرض کنم که امروز اولین روز
بله
رسمی برنامه های کنگره ملی شهدای استان البرز بود علیرضا. 5580 شهید والا مقامی که جان رو در طبق اخلاص گذاشتن برای آبادی این مرز و بوم و خاک. خدمت شما عرض کنم که در سالن 6000 نفری انقلاب اسلامی شهر کرج در بلوار باقستان این گرد همایی بزرگ با حضور باشکوه مردم عزیز و بزرگوارمون آغاز شد و امروز افتتاحیه بود تا 10 روز ادامه دارد و اتفاقات خاص و ویژه‌ای علیرضا مردم خوبی که صدای ما رو میشنوید از گوشه گوشه ایران در کنگره ملی شهدای استان البرز افتاده و خب ما امروز شاهد یک اتفاق بزرگ بودیم و یک نمایش با بزرگ و عظیمی رو در ورزشگاه انقلاب ببین که به جرأت میشه گفت خیلی خاص و ویژه هست و جز اولین ها در کشور عزیزمون ایران، و من خودم به جرأت میتونم بگم ندیده بودم که یک سالن ورزشی خاصگاه اجرای یک نمایش خاص و ویژه باشد. همیشه یک صحنه ای رو دیدیم که بازیگران میان اجرای نقش میکنن، اما یه کار عجیب غریبی داره اتفاق میفته که هر شب تا 10 شب این اتفاق میفته تا دیماه که برسیم به مراسم اختتامیه و اتفاقات کنگره ملی شهدا. یکی 2 سال هست البرزی ها دارن تلاش میکنن برای برپایی این اتفاق، و نکته قابل توجهی که باید به شنونده های خوبمون عرض بکنیم در رابطه پیام و مقام معظم رهبری بود که امروز به کنگره ملی شهدا ارسال شد. یک پیام تقریبا 12 دقیقه که خب توصیه هایی داشتن مقام معظم رهبری و خب اتفاقاتی رو رقم زدند، و امروز خب همه مردم آمده بودند تا تجلیل کنن از شهدای والا مقامی که برای این خاک و آزادی و امنیت این مرزمون رفتن. خب موضوع برنامه هم پاییزه، در رابطه با پاییز هم صحبت خواهیم کرد، گفتگوهایی رو ترتیب خواهیم داد، راهی انشاءالله ابتدای جاده کرج چالوس خواهیم شد و گفتگوهای گرم و صمیمی رو در مورد پاییز که موضوع برنامه است، حال و هوای پاییزی و قصه های پاییزی تقدیم شنونده‌های خوبم.
زنده باد. آفرین به سلیقه شما فرید جان، مهمان شما میشیم امشب به همراه مردمان ایران زمین در این جغرافیای بکر و بسیار زیبای جاده کرج چالوس. خیلی ممنونم به هر روی به تعبیر شما این روزها و این شبها تنین ایثار و حماسه در کنگره ملی 5580 شهید استان البرز برقرار است. امیدوارم که با اعمال خودمون، با رفتار و گفتار خودمون، با عملکرد خودمون شادی روح شهدای عزیز رو رقم بزنیم، و انشالله همه مردم و مسئولان در کنار هم باعث آرامش و آسایش خاطر جامعه باشیم. ضمن اینکه دعوت میکنم حتما با بخشای گزارشی آقا فرید رشیدی عزیز همراه باشید. حضورتون عرض بکنم آقا فرید یکی از بهترین گزارشگرها و خبرنگاران رادیو البرز هستم. فرید جان خیلی ممنونم از حضورت.
شاد باشید. زندگی همه مردم ایران انشالله همراه انشالله. با آرامش
به لطف دعای شما. خیلی ممنونم. اما مسئولان عزیز استان البرز به ویژه کسانی که دستن در کار برگزاری کنگره ملی شهدای استان البرز بودن، از رهنمودها و تحسین و تشویق و تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم برخوردار شدند. بخشی از بیانات و فرمایشات فرمانده معظم کل قوا رو تقدیمتون میکنیم، بفرمید.
خوشبختانه ما با همه سختی ها و تنگ دستی ها و مشکلاتی که وجود داره نقاط مثبت فراوانی در کشور داریم و آمادگی های زیادی انسان مشاهده میکنه در کشور برای حرکت در جهت انقلاب، حرکت در جهت اسلام، انسان این رو مشاهده میکنه و میبینه. امیدواریم انشاءالله که این تقویت بشه و کار شما بتوانه در این راه کارستانی انجام بده و انشاءالله بتوانید در منطقه خودتون این کار رو انجام بدید. همونطور که عرض کردم اکتفا به مجموعه استان خودتون هم نکنید، یعنی نحوهی عمل بشه و اقدام بشه که اون کسانی که وابسته به شهرستان‌های دیگه، شهرهای دیگه و مناطق دیگر کشور هستن این سوغاتی رو از اینجا ببرن برای اونها و اونها رو آماده کنن و فکر رو و گرایش رو و آمادگی ها رو منتقل کنن، این ارزش ها منتقل بشه انشالله به دیگر مناطق کشور. خدا من انشالله به شما توفیق بده، تاییدتون کنه و کمکتون کنه که انشالله این مقصودی که به خاطر اون این کار رو انجام دادید به اون مقصود دست پیدا کنید و خدا من از شما قبول کنه همه برادران و به مردم عزیز کرج هم ما سلام می‌رسونیم، به خصوص به خانواده های شهیدان عزیز.
بسیار سپاسگزاریم از رهنمود، از تحسین، تقدیر، تشویق و حضور و همراهی رهبر معظم انقلاب اسلامی که مسئولان عزیز رو حمایت کردن، پشتیبانی